خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم ارن طلعت الرشید و القرة الحمید و اکحل ناظری به نظرت منی الی. سلام عرض میکنم، روز و روزگار انشالله بر وفق مرادتون باشه. هر کجا که هستید، از هر کجای این پهنه پهناور هستی افتخار میدید و تصویر ما را دریافت میکنید، انشالله که در صحت و سلامت باشید. اینجا استدیو پخش شبکه جهانی ولایت هست. توفیق یار ما شده همراهتون هستیم، مثل همه جمعه های شبکه جهانی ولایت، با برنامه دین و زندگی در کنار شما و در معیت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی. سلام عرض خیر مقدم.
سلام عرض کنم خدمت شما، سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و همه دوستانی که دارن زحمت این برنامه و انعکاس این برنامه رو به دوستان توی خونه میرسون.
از جمله خود حضرت عالی ممنونم. از همین الان تا ما گرم صحبت نشدیم، من تبلیغات تماسی رو عرض کنم. ما منتظر محبت های شما هستیم. محبت منظورم نه اینکه حالا محبت دارید تعریف میکنید، منظورم تماس شماست، نفس تماستون. و شماره ها رو هم که دوستان عزیزم در پخش محترم جناب آقای ابو اسحاق عزیز همکارانشون محبت میکنن، زیر نویس میکنن، منتظرتون هستیم، پیامک میدین، چشم میخونیم. اونهایی که بیشتر مربوطه رو من سعی میکنم بخونم، آقای عشقی پاسخ بدن مثل همیشه. بریم سر اصل مطلب.
بریم سر اصل مطلب. خانواده و ارتباطی که بین زن و شوهر هست و صابری،
بله،
شاید خیلی روتینه، خیلی معموله. ما از ابتدایی که خداوند آدم و حوا رو خلق کرد به عنوان یک خانواده و ارتباطی که بین این دو تا بوده تا الان بسیار طبیعی بوده. دختر و پسر به سنی میرسیدن که توان اراده یک خانواده رو داشتن، میرفتن ازدواج میکردن و خانواده تشکیل میدادن. مسائلی هم که ما تو خانواده داشتیم داریم چیزایی نیست که جدید باشه، اینها از قدیم هم بوده. یه وقتی ناراحتی هایی به وجود میمده که این ناراحتی ها هم غالبا از نفهمی نبوده، از کج فهمی هاست. بد میفهمیدن منظور همدیگر رو، بد میفهمیدن جریانات زندگی رو، که بخش زیادش هم برمیگرده به همین نکاتی که ما داریم تو این جلسه درج میکنیم، صرفا به خاطر اینکه مقدار آگاهیمون بالاتر بره که آقا ما داریم با کسی زندگی میکنیم که خب از خیلی جهات با ما متفاوته و قرار نیست اونجوری که ما فکر میکنیم به زندگی باید نگاه بشه اون هم نگاه بکنه.
اصلا ذاتاً همینطوری زن و مرد با هم متفاوته.
بله، اینا رو اگر خود خانم آقایون رعایت بکنن، من چند روز پیشم تو یک همایش به من گفتن آقا بزرگترین مشکل بین زن و شوهر چیه؟ گفتم بزرگترین مشکلی که بین زن و شوهر به وجود میاد اینه که همدیگه رو فراموش میکنن. دو تا فراموشی بین زن و شوهر به وجود میاد. اول اینکه خود فرد رو فراموش میکنه، یعنی اون آدمی رو که به خاطرش بهش نزدیک شده باش ازدواج کرده، حالا چه خانم چه آقا، بعد یه مدتی واسش عادی میشه. یعنی همه رو میبینه غیر از زن خودش، همه رو میبینه غیر از شوهر خودش. یه وقتی میبینه تو مهمونی ها به همه تعارف میزنه، به شوهر خودش یادش میره تعارف بزن. تو بیماری ها به این توصیه میکنه این کار بکن، به اون توصیه میکنه کار بکن، از همسر خودش غافل میشه. یعنی یه وقتی آدم میگه که خب تو که اگر طبیبی، خب اول همسر خودت. این یه فراموشیه که به وجود میاد، یعنی خود همسر رو فراموش میکنه. حالا ایام رجب هم هست، میگن یه بنده خدایی رفته بود ماه عسل، برگشته بود، بهش گفتن چطور بود، گفت خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. گفتن خب پس چرا خانم دقیقا گریه میکنه؟ آخه یادم رفته اینو ببرم. اینکه یادش میره اصلا همسر خودش رو، نه حالا فراموشی فیزیکی ها، فراموشی این که دیگه بابا تو یه مسئولیتی داری، یا فکر می‌کنن مثلا ازدواج کردین تمام شد. او تمام نشد، تازه شروع شد. تازه تو الان مسئولیتی آدمو پیدا کردی که باید نسبت به این آدم توجه داشته باشی.
عجولی.
و دوم فراموشی که به وجود میاد همینه. فراموش می‌کنیم که همسر ما هم جنس ما نیست.
چرا گفتم عجولی به نظرتون؟
عجولی ما برای چی دارید اینجا؟
برای چی گفتم؟ برای چی تایید کردید؟
بفرمایید ما بشن.
نه حالا عزم به این عجولیم، این که تا میرسیم فکر میکنیم که دیگه بقیهش هم حل دیگه، همینطوری که شب عروسی تموم شده یا دوران نامزدی، بقیهش هم به همین منواله. ذهن ما زودی بررسی میکنه.
خب این یادتون یه بار من گفتم آدم ها مقطعی هست. ما مقطعی هستیم، یعنی الان همه به فکر مثلا عید مبعث هستن، بعد به فکر عید نوروز هستن، بعد به فکر و ما بین این رو معمولا زندگی نمیکنن.
مسیر رو در نظر نمیگیرن.
طرف دنبال اینه که میگه خب من باید ازدواج کنم. ازدواج که میکنه میگه خب تموم شد دیگه. بعد الان به فکر این باشیم که کی صاحب فرزند بشیم. بعد کی بچه‌مون رو
کی از زندگی میخوای لذت ببری؟
هیچ وقت اینها زندگی نمیکنن که عمر سپری میکنن.
فقط به هدف نگاه میکنن. به مسیر نگاه
نمیکنن. زندگی طولی نگاه میکنن. عرضی نگاه نمیکنن. ما همیشه گفتم طول زندگی هیچ وقت که دست ما هم که نیست، ما که نمیدونیم قراره چقدر زندگی بکنیم. اما انسان ها برای اینکه طول زندگیشون بیشتر بشن خیلی کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، پزشک میرن، غذا میخورن، خوب میخوابن. برای چی؟ برای اینکه طول زندگیشون بیشتر بشه. اما هیچ وقت به این فکر نمیکنن که خب بابا تو که حداقل میدونی امروز مال توئه، حداقل میدونی این یک ثانیه رو واسه توئه، این یک ساعت مال توئه، اینو زندگی کن، اینو کیفیتشو بالاتر ببر. اینکه وقتایی بعضی وقتا تا این برنامه مطرح میشه، بزرگوارانی تماس میگیرن و مطرح میکنن که خب مثلا زندگی سختی های خاص خودشو داره، معیشتی مشکلی داره، اقتصادی مشکل داره. ما همین عرضمونه میگیم که خب ما که داریم تو این شرایط زندگی میکنیم. این عرض زندگی رو بیشتر کردن، کیفیت رو بیشتر کردن یعنی چی؟ یعنی من واسه خودم، واسه همسرم، همین که این نگاهه. من همیشه گفتم آقایی که 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله ازدواج کردی، وقتی در خونه میرسی یاد اون روزی بیفت که اولین بار می‌خواستی این خانم رو ببینی، چطور دلت تاپ تاپ می‌کرد، چطور استراب داشتی که می‌خوای اینو ببینی، ذوق می‌کردی، لبات گل مینداخت. الان با همین حس برو تو خونه. خانمی که تو خونه هستی، همسرت داره میاد تو خونه، یادت میاد خواستگاری، یادت می‌خواست بیاد اولین بار خونتون، چه حس و حالی داشتی، چه نشاطی داشتی، چه انرژی داشتی، همون رو تو خودت ایجاد کن. یعنی همون آدم است، همون کسی که روز واسش دل تاپ تاپ می‌کرد، این همون آدمیه که یه روزی برای دیدنش لحظه شماری می‌کردی.
حسرت تو بوده.
بله، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این آدم هنوز همون آدمه، فقط شما 10 سال کنار هم بودید، 15 سال کنار هم بودید، 25 سال با هم دیگه زندگی کردید و 25 سال این همون جوری که تو عمر تو واسه این زندگی گذاشتی، اونم عمرش و جوانیش و تراوتش و همه چیزشو به خاطر تو و تو این زندگی گذاشته. پس یه خورده بیشتر به هم دیگه توجه بکنیم، یه خورده بیشتر هوای هم دیگه رو داشته باشیم. این اگر اتفاق بیفته، این گل کاره بین زن و شوهر، این که زن و شوهر همدیگه رو بیشتر ببینن، به همدیگه بیشتر توجه بکنن. تو جریانی که جلسه پیش گفتیم خدمت بینندگان محترم، بحث اون سیستم مهر و قدرت و اقتداره، گفتیم اون چیزی که آقایون نیاز دارن اقتداره، اون چیزی که خانم‌ها نیاز دارن چیه؟
محبت.
توجه هست، محبت هست، درک هست. یعنی یه درک کوچولو، یه توجه کوچولو. خیلی از خانم‌ها شوهر که میاد خونه، اولین چیزی که تو ذهنشون اینه که بگن مثلا امروز من آره خونه رو جارو کردم، اونجا این کارو کردم، اونجوری شد، بچه رو مثلا لباسش عوض می‌کردم، ماشین لباسشویی رو دستمون کشیدم. آقای میگه خب ما راه نرسیده شروع می‌کنم، من میگه چیکار کردم چیکار نکردم. بابا این الان اینا رو میگه که دیده بشه، توجه رو میخواد، میخواد
یه نفر کمکت میکنه، تقلب میرسونه.
تا آفرین. این چون بعضی از خانم‌ها این تقلب رو نمیرسونن، آقای صابری، یعنی میگه خودش باید بفهمه دیگه من چیکار کردم دیگه، من چرا این هیچ کار نمیکنه. یه خانومی اومده پیش من میگفتش که حاج آقا، من متوجه شدم که شوهرم خیلی دلش به این زندگی نیست. گفتم چطور؟ گفت من یه تغییر تو خونمون ایجاد کردم تو 2 شب متوالی، اصلا همسرم متوجه نشد. گفتم چیکار کردی؟ گفت چی، یه بار این مبلی که شوهرم روش میشینه دراز میکشه تلویزیون نگاه میکنه، میگه اینو هول دادم یه متری بردم نزدیک تلویزیون. شوهرم مثل هر شب رفتش دراز کشید و شروع کرد اخبار نگاه کردن، متوجه نشد که یه متر نزدیک شده. فردا شبش از این ور کشیدم بردم چسبوندم به دیوار، یه 2-3 متر دورتر شد. میگه بازم رفتش دراز کرد، متوجه نشد که بالاخره این مثلا اخبارگویی که دیشب اینقدر بوده حالا شده اینقدر. من به این اشتباهم که ایشون اصلا به زندگی توجه نمیکنه،
ایشون به خبر توجه نمیکرده.
گفتم خواهر من، این بنده خدا نشون میده تازه چقدر آدم سالمیه. مرد این که میگیم بفهمیم هم دیگر مرد قرار نیست که به این 5 سانت و 1 متر اینور مر شدن اینقدر یه قطاش بشه اینا رو ببینه که. حالا به قول شما خانم یه تقلب هم میرسونه، میگه ببین من امروز این کارو کردم، این کارو کردم. واسه چی؟ واسه اینکه مرد بگه ای خب خسته نباشی، خدا قوت، بابا چه کدبانویی، چقدر خوبه، آدم آرامش میگیره. دیده بشه این توجهی که هر خانومی نیاز داره.
پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن دارد.
ولی آقا میاد قور میزنه که آره من از راه نرسیدم، این داره به من میگه چیکار کرده چیکار نکرده، یا حتی خستگیاشو یه وقتی خانم میگه. بالاخره اینجاش رسیده، بچه ازدش کرده، درس بچه، آنلاین بودنشون، کارهای خونه، به هم ریختگی خونه که وقتی بچه‌ها به وجود میارن، یعنی پره میخواد اینجا خالی کنه. همسره میرسه چشش به شوهرش که میفته، به منبع آرامشش که میفته، میخواد خودشو آروم کنه، شروع میکنه به قور زدن. آقا شاکی میشه، من نمیومده خونه تو داری قور میزنی. آقا به تو قور نزنه، بگی قور بزنه، اینم الان خودشو آرام بکنه. اینا همون چیزایی که من از کردم دومی فراموشی است. این که متاسفانه یادمون میره که بابا طرف مقابل من زنه، طرف مقابل من مرده. مرد اقتدار میخواد، احترام میخواد، جایگاه میخواد، شأنیت میخواد. زن لطافت داره، ریحانه است، محبت میخواد، توجه میخواد، درک میخواد. اینا رو یادمون میره یه وقتایی.
خب اینا به اون معنا نیست که میخوام سوال بپرسم ها، یعنی واقعا سواله که مثلا آقایون هم نیاز به محبت دارن، خانوم ها هم نیازمند یه عزت و اقتداری هستن. خب گاهی اوقات ما این که شما میگید مطلب دیگری هم باز میشه، کلن همه آقایون برن تو فکر که آقا اقتدارت رو حفظ کن، اگر میخوای اقتدار ببینی. اقتدارت رو چطوری میخوای حفظ کنی اگر میخوای اقتدار ببینی؟ باید محبت کنی.
ولیکل از اون هم همینه، اینی که شما دارید میفهمید، ما جلسه گذشته گفتیم دیگه، خانم آقا جفتشون نیازه به اون قدرت و عزت و محبت دارن.
این بیشتره.
فقط تو آقایون قدرت و عزت بیشتری لازم دارن، محبت کمتری. خانم ها محبت بیشتری لازم دارن، قدرت
آقا
کمتری.
من روم نشد بپرسم، میخوام بگم مسخ فرهنگی شدیم. آقایون چرا فکر میکنن اونها هم باید کانون توجه باشن؟ چرا زن شدیم؟ اینو میخوام بگم.
این دلیل داره. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که حالا من وارد بحث تربیت فرزند بشیم مفصل اونجا عرض
کنم، از اونجا ریشه میگیره.
بله. ما تقریبا میتونم بگم که از اواسط دهه 70 به بعد، چون موضوعی تحت عنوان مبارزه با مرد سالاری توی کشور ما مطرح شد، چه تو حوزه فرهنگی چه تو حوزه رسانه مخصوصا، خب این باعث شد که به مرور زمان این جایگاه مرد عوض بشه، چه تو برنامه های طنز ما، چه تو برنامه های جدی ما، حتی تو برنامه های کارشناس محور ما. یعنی حالا شاید ما هم داریم تو رسانه صحبت میکنیم، اما ما یه نگاهی که به رسانه میکنیم، هیچ ربطی هم به رسانه کشور ما نداره ها، یه نگاهی که میکنیم میبینیم که تو سراسر دنیا این که بولد شدن خانم ها و خب قوانینی که تو این وضعیت وضع شد، اینکه خانم ها تشویق شدن به اینکه استقلال داشته باشن، استقلال مالی داشته باشن، مشغول کار باشن. چون الان تو هر جای دنیا وارد ادارات که میشید، ادارات مخصوص ادارات دولتی، انقدر که کارمند زن میبینی کارمند مرد نمیبینی. ورودی های دانشگاه تو دنیا، ورودی های خانم ها بیشتر از ورودی های آقایونه.
یلا حداقل 55.
بله. تو کشور ما که بیشتره، تو کشور ما که هر سال که آمار میدن تعداد ورودی خانم‌ها بیشتر از آقایونه.
آقا تو قیاس آباد ما که چنین چیزی هست.
و این نشون میده که خانوم ها اون جایگاه هایی که ما نمیگیم یه خانوم مخالفه نیست،
بله بله
کار بکنه، این سر جاش هست. اما اینکه وقتی جایگاه های مردانه رو ما داریم میدیم دست خانوم ها، و این خانوم که دیگه جسارت کار و جسارت بیرون بودن رو داشته باشه، عاطفه زنانش کم میشه. آقای صابری، عاطفه و جسارت توی خانوم با هم جمع نمیشه. هر چی خانوم جسورتر عاطفش کمتر، هر چی عاطفه بیشتر جسارت خانوم کمتر. برای همینم خانومی که جسوره، خانومی که به قول آیو میتونه چشاشو گرد بکنه، تو صورت آقاش نگاه بکنه، بره تو دل شوهرش، این از عاطفش خرج کرده، این کارو داره میکنه. و عاطفه‌ای که بعد از خرج بچه بشه دیگه چه خرج نمیشه. بچه‌ها به جای اینکه با مهر و عاطفه یک مادر بزرگ بشن، با یک مادر جدیتر بزرگ میشن. برای همین دختری که الگوش میشه این مادره، میشه همون چیزی که الان ما داریم میبینیم. وقت پسره به خاطر اینکه بتونه روابطش با مادرش بهتر بکنه، مجبوره کوتاه بیاد. و بعد ما آقایی رو داریم به جامعه تحویل میدیم که روحیش لطیف و زنانه شده و دنبال توجه هست. دختری رو داریم به جامعه تحویل میدیم که مثل یک مرد میمونه و دنبال اینه که یک آقایی هم باشه ازدواج بکنه که حرف شنوی از این داشته باشه.
آقا نقطه ضعف امشب تازه در اومد.
این اون مسئله هست که حالا ما تو بحث تربیت که برسیم عرض خواهیم کرد که اگر بخوایم ریشه همه اینها رو ببینیم و ریشش توی بحث تربیت و خانواده است. و هیچ خیانتی هم بالاتر از این نیست که من یک پسری رو جوری تربیتش بکنم و بزرگش بکنم که پسر بودن رو ازش گرفته باشم و یک دختری رو تربیت بکنم و تحویل این جامعه بدم که دختر نباشه. حالا ممکنه بعضیا حتی افتخارم میکنن به این که دخترم برای خودش مردیه. میگم این دختر تو قرار نبوده مردانگی بکنه که تو مرد بزرگش کردی. قرار زنانگی بکنه. قرار جنس لطیف باشه. قرار به آرامش یک مرد فکر بکنه. قرار از اون لطافت و ظرافت و احساسات زنانش برای تربیت فرزندانش استفاده بکنه. قرار یک الگوی خوب برای دخترانش باشه. قدیم همین شکلی بود. قدیم دختر وقتی به دنیا میومد مادر رو میدید که اوج مهربانی، اوج لطافت. ما بچه که بودیم وقتی یه چیزی رو لازم داشتیم، خب میرفتیم پیش مادرمون، مادر رو راضیش میکردیم چون نرمتر بود، لطیفتر بود. مامانه میرفت بابا رو راضی میکرد، صحبت میکرد. معمولا اون کسی که تو خونه منبع قدرت بود و یه وقتایی بچه ها رو از اون میترسوندن پدر بود، اگر بابات بفهمه.
اونم آسیبای خودش رو داشته ولی بله؟ جایگاه مرد مشخص،
جایگاه مرد مشخص میشه. الان دقیقا برعکس شده. الان میبینی بچه با بابا راحت تره.
بله.
بابای مظلوم تره، بابای نرم تره، بابای راحت تر رفت گوش میده. الان بچه‌ها میرن سراغ بابای که بابای مامانن راضی بکنه. یه وقتی بابای بچه‌ها رو از مامانه میترسونه، میگه آخ آخ اگه مامانتون بفهمه. خب اینای چیزایی که ما داریم میبینیم توی این نسل‌های جدید و تو ازدواج‌هایی که حداقل تو این دهه اخیر ما داشتیم داره اتفاق میفته. ما وقتی تست ازدواج رو که میگیریم، آیه زابری تو مشاوره ازدواج یه تست شخصیت معموله که همه جای دنیا هم هست، داره استفاده میشه، ما هم استفاده میکنیم. البته تو کشور ما بومی سازی شده، یعنی هر کشوری که میره واسه فرهنگ خودش یه تغییرات
یه اسمی هم داره. الان
تست کتل ولی خب همه جا یه ریتمی داره دیگه، تعداد سوالش و ایناش مشخصه. ما یه عاملی تو این تست داریم که نشون میده که یه کسی چقدر میتونه فردی رو مدیریت بکنه، چقدر میتونه زیر چتر مدیریت یه فردی قرار بگیره. خب علل قاعده ما میگیم مرد باید نمره بالا داشته باشه، خانم نمره پایین. ما الان تقریبا رو از 7-8 موردی که من تو یک هفته دارم شاید یه مورد اینجوری باشه که آقا بالا پایین، خانم پایینه. بقیش برعکسه، یعنی همه نمره های خانم بالا در میاد، آقایون پایین در میاد. خب یه جایی هم این مرده میخواد بالاخره اون ذات مردانگی خودشو داشته باشه، میخواد یه اقتداری حفظ بکنه. خب خانوم هم که برای خودش سالاری
این حلقه مفقوده ای،
بله، دو تا سالار زیر یک سقف
نگنجد،
نگنجد و هی دعوا مرافع. من گفتم این کار بکنیم، نگم اونجا نریم، وقت ریشش هم چیزاشو کجا میبینیم، خروجیاشو اونجایی که
تو راهروی دادگستری
تمام شد. یا اگر به اونجا هم ختم نشه جناب صابری، ببینیم که کم کم رابطه آقا با خانواده‌اش کم شد. چرا؟ خانوم خوشش نمیاد اونجا بره، خانوم دوست نداره، خانوم احساس میکنه اونجا بهش محلی میکنن، هی رابطه این آقا رو با خانواده‌اش کم رنگ میکنه. چرا؟ چون آقای به خانومش میگه نه الا بالله باید بریم، خانوم میگه که الا بالله نداره، من نمیام، خودت برو. و اون مرد اون جایگاه رو نداره که بگه خانوم وقتی من میگم باید بریم بالانشو بریم. اگرم خانومم تازه بلنشه بیاد حرفم گوش بده، یه کاری میکنه اونجا، یه جوری قیافه میگیره و اونم منت سنت داره به قول اصفهانی ها که ول میکنه. آقا میگه که من بیارمش اونجا، بخواد اعصاب پدر مادرم من خود کنه، خب نمیریم. آقا سراغ دارم که فاصله خونش به خونه پدرش میگه دو تا کوچه است آقا، پیاده یک دقیقه راهه. میگه من 8 ماه پام خونه بابام نذاشتم. چرا؟ میگه حتی تنهایی میرم میام اونجا، اوقاتم تو خونه تلخ از دست خانومم. خب چرا؟ چون خانمه نمیخواد بپذیره که مثلا اون چیزی که همسرش میگه درسته و بعد اطاعت بکنه. میگه من چون خوشم نمیاد به هر دلیلت خانواده تو، پس نمیتونم اونا رفت آمد بکنم. نمیگم همه خانمه این شکلی هنها، دارم میگم این سیستمه، دلیل این سیستمه داره پیاده میشه. برای همینم ما توی سیستم مهر و قدرت این که
توازنش برقرار،
بله، این که میگیم این سیستم پایه زندگیه. برای اینکه اگر این سیستم خراب بشه، خب بقیه سیستم هم شروع میکنه به اختلال ایجاد کردن. خب میبینیم دیگه محبت کار نمیکنه، میبینیم مثلا اون توجه حتی وقتی میبینیم خیلی جایگاهی پیدا نمیکنه. اصلا دیگه اینکه آقا شما به عنوان یک سیستم خانوادگی مشخصی که آقا جایگاه داره، خانم جایگاه داره، بچه جایگاه داره زندگی کنی نیست. عرض کردم شدن جزیره ای.
قشن اول کجه.
آره، آقا رفته تو دنیای خودش، یه گوشی دستش میگیره 24 ساعت وقتی تو خونه است، زمانی که تو خونه است. خانم یه گوشی دستش گرفته، گوشی نشسته، بچه‌ام برای اینکه مزاحم احوالات پدر و مادر نشن، یه گوشی، تبلتی، تلویزیونی هم برای بچه، بسم الله برو. وقت برمیگردم میگن من قول نمیدارم بچه‌م چرا این شکلی داره بار میاد. میگن خب برای اینکه بچه تو بارش نمیاری، بچه تو رو دارین تبلت بزرگ میکنه، بچه تو رو دارین تلویزیون بزرگ میکنه. وقتی بچه تو 5 ساعت در روز میشه تلویزیون نگاه میکنه، وقتی بچه تو 5 ساعت در روز پای گوشی و تبلت و لپتاپ نشسته داره بازی میکنه، خب اونا دارن بچه تو رو تربیت میکنن، تو داری چیکار میکنی؟ هیچی.
یا منفعله،
مشغول کار خودتی یا سر تو گوشیه، اونم معتاد گوشیه.
آقا هیچ اسم روانشناسی هست حرف به این منطقی رو رد کنه؟
نه ببینید میخوام
ربطی به اعتقادات ما نداره این حرف.
نه اصلا
اعتقاد منظورم مذهب نیست.
بله بله
فرهنگ ایرانی
اصلا. شما اصلا هر جایی ما وقتی خب یه پروسه‌ای هست، یه گروهی هستن توی کشور آلمان، اینها 40 تا کشور رو تو دنیا انتخاب کردن و هر ماهی یک تستی میگیرن، آزمایش میکنن، به روزرسانی میکنن، یه مطلب جدیدی رو ارائه میکنن که جالب یکی از اون 40 تا کشور ایرانه. به عنوان کشوری که خب فرهنگ
حرف را گفتن داره.
بله حرف را گفتن داره. خب ما به خاطر اینکه یه سری اتفاقات تو حوزه روانشناسی کشور ما افتاد و روانشناسی اسلامی وقتی مطرح شد، حرفای نوعی مطرح شد تو دنیا، الان ایران جزء 7 کشور اول تو حوزه روانشناسی
در دنیا.
بله اینو ما داریم به خاطر خلا جایگاهی که داریم، به خاطر یه نظریه‌ای که به معنی نظریه جدی تو دنیا مطرح شد.
پایه‌گذارش مشخصه کیه؟
بله پایه‌گذارش فرد ایرانیه. این کاری که حرفی که دارم من عرض می‌کنم رو ببینید، می‌خوام اینو عرض بکنم، این سیستمه، سیستمیه که مثل میمونه که شما بگید که آقا ما بریم به این نتیجه برسیم که مثلا بین یک مثلا حیوان نر با حیوان ماده سیستم اینا رو تغییر بدیم. سیستم طبیعت کاملا مشخصه، جایگاه اون گوزنی که نره با جایگاه اون گوزنی که ماده است کاملا مشخصه. خرس نر و خرس ماده جایگاهش مشخصه. حتی تو گیاهان هم همینطوره. اون درختی که حالت نر بودن خودشو داره و گرد افشانی میکنه، حالا باد و حشرات و اینها میبرن رو اون درخت ماده و باعث میشن که اون درخت ماده در واقع میوه تولید بکنه. همه اینا مشخصه. این سیستم از ما اول خلقت بوده تا الانم بوده.
بسیار بس فطری هم هست.
بله کاملا فطری و طبیعی.
اینا خبائث خاصیت اکل خوردن ندارن، خوراکی نیستن.
تموشو.
از اون ورم هیچ کس بدش نمیاد که میوه تازه رو بهش تعارف کنه.
خانواده تو جریان زندگی انسان هم همین شکلیه. ما تو این زمینه خب برگرفته از همین طبیعت هستیم، تو همین دنیا داریم زندگی میکنیم با یک اصول خوشگل قشنگتره، بالاتره، معنویتره،
روایی.
بله.
بله
که خدا میگه که خب اونا هم خانواده هن، مرغ و خروس هم یه زن و شوهر هن، اون عرض کارم گوزه هم میخواد. شما می خانواده اید، ولی فرق شما اینه که شما رو من بهتون شعور دادم، عقل دادم،
عقل و منطق و نطق،
باریکلا اینا رو من به شما دادم برای اینکه شما قشنگتر زندگی بکنید، محبت های خوشگلتری به هم دیگه داشته باشید. مثلا تصویری یه وقتایی تو فضای مجازی تصویر پخش میشه نشون میده که باران میاد، یه مرغی که حالا
استاد دانشگاه نیست،
هیچ
پژوهشگر نیست، بله
بالاشو باز کرده تو جاش اصلا زیر بالای این که بارون رو جوجه‌اش نریزه. یعنی اینقدر این مرغ با همه مرغی خودش شعور داره، داره نسبت به جوجه‌های خودش محبت میکنه. بعد من با همین قدای کله اگه بخوام برم سراغ که اون جوجه‌اشو بگیرم صداش در بیاد، نگاه به قدای کله من نمیکنه، من حمله میکنه. بعد جالب ماها اینا رو میبینین، پخشش هم میگفت تو فضای مجازی، آخ مار نزدیک جوجه‌ها شد، مرغ حمله کرد، اون عقابه اومد جوجه برداره، خروسه با عقابه شروع کرد به جنگیدن. میگیم این تو حیوانات هست. بعد میگیم تو انسان، میگیم خب تو چی؟ تو چه محبتی الان به بچه خودت داری؟ بابا اون با حیوانی خودش میفهمه. تو چی؟ تو نسبت به همسر خودت داری چیکار میکنی؟ بابا چرا باید یه خروس نسبت به مرغ خودش غیرت داشته باشه وقتی یه مرد نسبت به زن خودش غیرت نداشته باشه؟ چرا براش باید مهم باشه که مثلا یه عقاب به مرغش نزدیک میشه با اون عقابه میجنگه، با اینکه میدونه ممکنه کشته بشه، میدونه ممکنه خورده بشه، ولی مرد خیلی راحت با خانومش هر جوری که دلش بخواد رفتار میکنه، هر جوری که دلش بخواد ارتباط برقرار میکنه، اصلا نمیشه واسش مهم نیست.
بعد با یه تبختری هم اونو پخش میکنه که انگار خودش این خروس رو تربیت کرده. واقعا اون خروسه هیچ کتابی درباره آیین همسرداری نخونده.
به خودش رجوع میکنه و ذات خودش رو نشون میده. ما خودمون هم همین شکلی هستیم. مرد یه ذاتی داره، زن یک ذاتی داره.
فرزندان هم همینطور.
دقیقاً.
یه پدر سالاری، یه مرد سالاری بوده، تبدیل شده به زن سالاری. الان اگر اشتباه نکنم شده فرزند سالاری. این چه جوریه؟ دایره است.
مرحله هم از فرهنگ سالاری هم رد شده.
از فرزند. الان به کجا رسیدی؟
الان رسیدیم به هر دنبیل سالاری.
من گفتم شاید دایره باشه، دوباره برگرده به مرد سالاری.
مردها سالارن برای خودشون، زنها سالارن برای خودشون، بچه‌ها هم سالارن برای خودشون.
مدیریت نداره.
زندگی همین که عرض کردم شده جزیره‌ای. جزیره‌ای. هر کسی کار خودشو میکنه، هر کسی حرف خودشو میزنه. یعنی یه وقتی شما الان متاسفانه یکی از آسیب‌های خانواده همینه. شما وارد خانواده که میشید مثلا دیالوگی بین زن و شوهر وجود نداره، دیالوگی بین پدر مادر و بچه‌ها وجود نداره، جز دعوا، جز توبیخ، جز یقه گرفتن. و این فقط با مامانه وقتی میخواد حرف بزنه حرفش اینه که چرا اون اونجا نختی، چرا مسخوتو نمیشی، چرا فلان کار کردی، چرا فلان کار کردی، دور میره تو گوشیش. بچه تا زمانی که تو گوشیه، تو گوشیه، گوشی رو که میذاره که مامان گشتمه، مامان خسته شدم، مامان که میره کفش خریم. مامان مردم همینطوره، مرد خسته گفته میاد خونه، گوشیش رو میذاره تو گوشیه، گوشی رو بذاره کنار، میگه چرا اینجا اینجوری گذاشتی، چرا اون اونجا گذاشتی. همین، یعنی شما مکالمات یک خانواده رو الان یه رکوردر بذار توی خونه ضبط کن ببین واقعا
اکثرش خالیه.
این خانواده سکوت،
اکثرا سکوت،
یا سکوت یا داده، یا سکوت یا دعوا، یا سکوت یا توهین، یا سکوت یا تحقیر، یا سکوت یا سرزنشه. بعد بابا مگه شما خانواده نیستید؟ پس کو کلمات محبت آمیزتون. اینم عرض بکنم ماشاءالله همه هم بلدن، یعنی این نیست که بگیم نه خب اینا بلد نیستن کلمات محبت آمیز به کار بردن، نه بلدن، خوبش هم بلدن. یا مثلا شما نگاه کنید، ما یه فرهنگ ساده داریم به نام تشکر. من همیشه به زن و شوهرها میگم، میگم یه تشکر ساده وقتی بین شما دو نفر فرهنگ بشه حال جفتتون خوب میکنه. وقتی آقا از بیرون میاد یه مشن با سیب زمینی خریده، یه نفر بهش میگه آقا دستت درد نکنه، خدا خیر بده سیب زمینی خریدی. وقتی خانم یه لیوان چای میاره واسه آقا میذاره، آقا ازش تشکر بکنه، یه قدردانی ساده بکنه. ما روایتمون دیگه میگن کسی که از مخلوق خدا تشکر نکنه از خالق تشکر نکرده. میخوای خدا
یشکر مخلوق،
میخوای شاکر خدا باشی از مخلوق خدا تشکر بکن، نیست تشکره. میگن حتی اگر یکی از درجات رسیدن به اون اوج معنوی تشکر کردن از همسره، نیست، هیچ گونه تشکری نیست. بعد میگه آقا من حالا تشکر بکنم مگه چی میشه؟ بابا اصلا اون طرف که تشکر تو که نیاز نداره، ولی حالشو خوب میکنه. ضمن اینکه خودت رو رشد میده به عنوان یه آدم قدردان، اون آدم هم حالشو خوب میکنه. این که میگم تشکر برای این، گفتم این خیلی چیزای ساده هم بین زن و شوهر از بین رفته که میگه خب اون کی از من تشکر کرد، من تشکر بکنم؟ این زبونه که اتفاق واسش نمیفته که، فلج نمیشه که تو یه کلمه بگی دست شما درد نکنه که، نه نیست. همه این هم آیه صابری یه بخشش برمیگرده به این اتفاقی که متاسفانه افتاده.
صدا هست خیلیه،
بله. و از اون طرف هم این فضای مجازی، فرهنگ سازی هایی که تو فضای مجازی داره صورت میگیره، این چالش هایی که وقتی تو فضای مجازی برای خانواده ها گذاشته میشه، اینکه یه جایی میبینیم یه سری ضد ارزش ها داره ارزش میشه، و خب چون همه هم الان در اختیارشون این فضای مجازی و دارن اینا رو نگاه میکنن، کلا رو همه داره اثر میذاره. هر کسی هم اینجا به جد میگه، هر کسی هم برگرده بگه که آقا نخیر، روی من یکی اثر نمیذاره،
امکان نداره،
همین آدم زودتر بقیه اثر خواهد
کرد. اثرشو گرفته که داره این حرفو میزنه.
بله. دوستی ما داشتیم میگفتش که من میخوام برم سراغ اینستا، من به خاطر شناختی که از این منده خودشم گفتم این شبکه رو نصب نکنی، شبکه اجتماعی رو شما خیلی چیز صد مناسب نیست. گفتم نه بابا من جای عشق شما منو نمیشناسی. گفتم تو چون میشناسم میگم این کارو نکو، برات مناسب نیست. رفت بنده خدا، یک سال بعد من دیدمش، همین ظاهرش رو من دیدم فهمیدم که چه بلای سرش در اومد. بعد جالب بود دفاع میکرد از اون اتفاقاتی که یه زمانی خودش نقد میکرد، دفاع میکرد. گفتم ببین تو حرفای یه سال پیش تو اگر الان به ذهنت بیاری تازه میفهمی که چقدر رو اثر
برای یه عده‌ای باید فیلم یک گروه مستندساز بیاریم حرفای گذشته‌شون یادشون نره. این قضیه هم راه حل نداره به نظرم. یه چیزی میخواستید بگید؟
میخوام بگم اینکه کاری که میشه انجام داد، یا میگید راه حل نداره، کاری که میشه انجام داد اینه که ما هر چقدر بنیان خانواده رو قوی تر بکنیم، هر چقدر ابزارهایی که تو زندگیمون هست رو مدیریت بکنیم. یه زمانی من یادمه،
نه فضای مجازی رو گفتم،
همین
رو
دارم از 20 سال پیش میگفتن که آقا یکی از آسیب‌های خانواده تلویزیون، آقا بدین مدیریتش بکنید، آقا اینو کمش بکنید، آقا اینا نگاه نکنید،
شبکه‌ها بیشتر،
آره، آقا به جای اینکه حداقل سر قضا تلویزیونتون خاموش باشه، بابا این تلویزیونه نمیذاره شما هم مکالمه داشته باشید. این یعنی چی که خانم از صبح بلند میشه این پیچ تلویزیون رو باز میکنه تا شب که میخوام بخوابن خاموشش میکنه. چرا مثلا موقع غذا خوردن، موقع چای خوردن، موقع دور هم بوده همش این تلویزیون روشنه؟ یعنی طوری شده بود که تلویزیون شده بود یکی از مهمترین اعضای خانواده. بله. موقع غذا خوردنش که پشت نمی‌کرد، موقع نشستنش که یعنی سیستم چیدمان خونه و مبل و پشتی خونه جوری بود که همه رو به تلویزیون باشه. تلویزیون هم می‌ذاشتیم بهترین جای خونه.
نستجیر بالله قبله شده.
تموم شد.
بله.
اون موقع هم همین حرفا بود که آقا اینو خود مدیریتش بکنید. من یادم یه تعداد زوجی توی گروه زیر نظر ما بودن، اینا داشتن کار می‌کردن. اون موقع هم حالا این گروه‌های اینجوری به شکل مجازی نبود. من یکی از قوانینی که براشون گذاشته بودم این بود که موقع صرف غذا تلویزیون باید خاموش باشه. جالب بود بعضیشون می نشسته بودن که ما بعد از غذا هم روشن نمی کنیم، چون دیده بودیم چقدر برکت داره، چقدر خوب شد، چقدر حالمون بهتر شد. تازه فهمیدم بابا یه زنم اینجا دارم، اما خب به جای غذا بشه که تلویزیون میگم به زنم نگاه میکردم، اون به من نگاه میکرد، حواسم به بچه‌مون بود. اصلا فهمیدید تازه داریم غذا میخوریم،
بله.
چون نگاه به تلویزیون بود شروع میکردیم نمیفهمیدیم کی تموم شد،
بله.
چی خوردیم، چه مزه‌ای داشت، چه رنگی داشت، چه. برای همین میگفت دیدیم این لذت بخش کمش کردیم کمش کردیم، و خودشون فهمیده بودن که چقدر اثرات داره. فضای مجازی مال همین شکلیه. فضای مجازی رو باید مدیریت کرد، یعنی اینکه هر دفعه من بارها گفتم آقا این گوشی‌ها و فضای مجازی را برای خدمت به ما درست کردن، برای اینکه کار من راحت‌تر شه، برای اینکه من سریع‌تر به اموراتم برسم درست کردن، نه اینکه من در خدمت اون باشم. چطور تو دلنگی میکنه طرف میدونه میرسم گوشیش، خب واسه چی؟ نه ببینم کی بود، چیکار داری کی بود. این ابزاره درست شده که من هر وقت کار دارم مشکل دارم برم سراغش، نه اینکه من اسیر این ابزاره بشم که تمام عمر و وقت و انرژی منو بگیره. من همیشه گفتم تام تایم بذاری تو زندگیتون برای استفاده از فضای مجازی. اینکه همیشه گوشی دستمون باشه، خب چطور همیشه دستمون باشه؟ بعضی اعتراض می‌کردن به من، چون تا حالا هیچ کس صدای زنگ گوشی من نشنیده. صابر
عجب،
هیچ کس نشنیده. من
سایلنت،
بله همیشه سایلنت. وقتی هم من میرم خونه لباسم که در میارم این گوشی از جیب من در میاد. میگم کاری ندارم. من تا الان بیرون بودم، تو اجتماع بودم، وقت ارتباط عمومی بوده، الان وقت ارتباط خصوصیمه با همسرم با بچه‌ها، میخوام گفتگو کنیم حرف بزنیم، این گوشی مانع ارتباط خصوصی زندگی ماست. پس الان این نباید بیاد وسط مانع است دیگه. ما مانع رو باید برداریم برای اینکه بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم دیگه. دیواری که بین من و بچه‌هام این گوشی است، گوشی نباید باشه. و وقتی من تو خونه گوشی دستم نگیرم، میتونم به همسرم بگم تو هم گوشی دستت نگیر، میتونم به بچه‌هام بگم شما هم گوشی دستتون نگیری، رطب خورده میتونه منو رطب بکنه. من اول خودم مدیریت بکنم، گوشی تو خونه دستم نگیرم.
این بیشتر حذف تا مدیریت.
نه چرا حذف؟ ببینید مدیریت
اینجا خود سایلنت، اونجا خود تو جیبه. من الان تا الان داشتم از بابام ایراد میگرفتم، دیدم شما خیلی اوضاعتون اونور.
میدونید چرا؟ به خاطر اینکه من اعتقاد دارم به اینکه من زمانی گوشی دستم میگیرم که وقت استفاده از گوشی رو داشته باشم، و این نیست که گوشی وقت منو تعیین بکنه که الان تو باید بیای.
این حرف شما نمیشه رد کرد، ولی چون یه اتفاقاتی تو روزگار افتاده که بالاخره با هم ارتباط میگیریم، من شما برادر شما همسر شما کار داشته باشه، الان من خودم چه خاکی به سرم بریزم آقای عشقی تو جیبشه و در نمیاره گوشی رو.
ببینید
نامه بفرستیم،
هیچ اتفاقی نمیفته یک ساعت دو ساعت هم این مرمر بشه.
مثلا همین الان شما ساعت 8 شب تشریف منزل،
من الان از شما میپرسم
12 ساعت تو خونه ای،
میگه الان ما گوشیمون خاموش نی؟
چرا الان مجبوریم؟
خب
در تمام دنیا اینه.
باشه،
این در تمام دنیا که مجری و مهمان
الان اگه اتفاقی بیفته چجوری به من اطلاع بدن؟ بعد صبر بکنم؟
نه زنگ میزنن اتاق فرمان.
بعد صبر بفرمایید. چون اونایی که شما میگید الان اسمشون رو بردید مثل برادر و خواهر و مادر، نشکنون شما رو تلفن اتاق فرمان هم ندارن، صحبت بکنن نیم ساعت و یه ساعت و دو ساعت هیچ اتفاقی نمیفته.
مثلا من نمیخوام مخالفت کنم، میخوام مدیریت
شو بگم. اونم که میریم آقای صابری، میخوام این عرضو اینو بگم ما بریم ظاهرا.
ببخشید حالا بریمش سر جا خودش.
میخوام این عرضو کنم اینکه
تا بریمش درست شد،
اینکه ما تو خونه من همیشه عرضم این بوده، میگم اون کسی که میخواد با من کار واجب داشته باشه، بعد اقوام و نزدیکان من باشه، خب چون تلفن خونه منم داره،
خب درست
میتونه با من تماس بگیره. بقیه کارشون قطعاً خارج از چارچوب خانواده است،
بله.
کار اداری دارن، کار مثلا مشورتی دارن، چیزی دارن که اینا ان شاءالله فردا که من صبح بیدار شدم این کارو انجام میدم، یا پیامشون رو جواب میدم یا تلفناشون رو جواب میدم. اما زمانی که من تو خونم وقت خانواده است، همین یه جمله رو ما یاد بگیریم که کفایت میکنه که این وسیله برای ارتباط عمومی است.
این وسیله بهره روزی دست ما
توی خونه زمان ارتباط عمومی نیست. آقا شما سر کاری، شما میری بیرون صبح سر کار تا غروب، این مدت زمان ارتباط عمومی شماست. گوشی دستتونه، تلفن جواب.
شک نکن فرمایشتون خیلی منطق توشه، اما یقین بدون نمیتونی تو این بحث با بنده حقیر فقیر سر و تقصیر به نتیجه برسید، چون آقای ما محکوم به مدیریتیم در این فضای دنیا. برای همین سخت شده این حذفشه، برای همین سخت شده.
من نمیگم حذفش،
حذفش که 12 ساعت تو جیبته، حذف دیگه.
اولا خوب دقت بکنید، حالا که اینو گفتید من عرض بکنم.
میفرمایید
ببین من هر روز از 4 نیم صبح بیدار میشم،
بله.
4 نیم صبح گوشیمو روشن میکنم، تمام پیام هایی که تو فضای مجازی و شبکه هاش میخواد بیاد واسه من میاد،
درست
پیام کارو نگاه میکنم، اونایی که حالا جواب لازم داره جواب میدم، تو فضای مجازی هم همینطور. و بعدش هم این که شما میگید مدیریت، مثلا گروهی هست که باید یه شبهه جواب داده بشه، کانالی هست باید مطلبی توش گذاشته بشه، همه این کارا رو تو بهترین زمان روز که هیچ کسی هم نیست
درست. و یک ساعت براش وقت میذاره
همه این کارا رو.
من منظورم فضای مجازی نبود، من منظورم تماس بود، تلفن.
ببین تماس و تلفن، من از صبح که از منزل میام بیرون تا ساعت 8 شب که میرم منزل، خب این همه تماس تلفن، من بلافاصله الان اینجا میرم بیرون، اولین کاری که میکنم خب گوشی در میارم، میبینم ای دو نفر من زنگ زدن، خب اگر لازمه که نیازه که باشون صحبت بکنم، خودم تماس میگیرم باشون صحبت میکنم، یا سر کلاسم، کلاسم تمام میشه، جلسه مشاوره است تمام میشه، نیاز هست صحبت میکنم، از گوشیم استفاده میکنم. اما اینکه این گوشی از من وقت بگیره، وسط کلاس من، وسط مشاوره من، وسط کار من، هر وقت اون اراده بکنه من بگم چشم کارو نمیکنه،
قطعاً بله،
ولی قطع نداریم رابطه، داریم از استفاده میکنیم. همه شبکات اجتماعی هم من دارم آقای صابری، بتونم نشونتون بدم.
بعد خودتون میگی هیچ نشته باشه. آقای عشقی دوست داشتنی هن، آقای عشقی تحصیل کردن و خیلی هم صبورن و میدونن که من به هر حال جایگاه اجرا طوریه که مجبورم یه سری سوال ها رو بپرسم، اصلا بر خودم سوال نباشه، شاید خودم تو ذهن خودم جوابشو داشته باشم، لذا خدایی نکرده به ساحت مهمان ذره اساعی ادب نباشه. در هر صورت ما موظفیم به این مدیریت ها، عرض کردم محکومیم، مجبوریم، اذیت شدیم، منتها میخواییم آثارشو کم کنیم، هم یه خوره بیشتر خودمون باشیم. ضمن اینکه آقایون چون معمم هستن، افتخار دارن، ناگزیرن از اینکه بیشتر در خدمت این اون باشن، برای همینه که ما مهمان هامون وقتی که برنامه تموم میشه تازه کارشون شروع میشه، این یه سوالی داره اون یه سوال داره، لذا روحانیت جماعت محدودیت برای خودش نمیتونه بشناسه، یعنی صبح تا شبیه وقفه، مگر اینکه عمامه رو بذاره کنار مثل همه کت شلواری بشه. خیلی خیلی ممنونم، تماس داریم، ببخشید پشت خط موندیم، شرمنده ام. آقای ممتحن در خدمتتون هستیم، آقای کیای عزیز بریم زودی برمیگردیم، در خدمت شما هستیم ان شاء الله.
امام صادق علیه السلام فرمودند دختران نیکی هایی هستند که در برابر آنها پاداش داده می شود و پسران همچون نعمت هایی هستند که در باره آنها سؤال و بازخواست می شود.
ارادتمند همه شما عزیزان و بینندگان شبکه جهانی ولایت، پیامک زیاده ولی یکی از عزیزان پشت خطه، سلام عرض میکنم به استان گلستان جناب امیرآقای عزیز.
سلام به استاد و مجری محترم و عوامل پشت برنامه.
ارادتمندم قربان، در خدمتون هستی.
واقعا جای این برنامه خالی بود، سپاس فراوان،
فدای محبت شما. الحمدلله.
سوالی داشتم، برادرزادم دختر 29 ساله است، لیسانس خواستگارهاشو ندیده رد میکنه، از ازدواجم میترسه، فکر میکنه چه خبره، به هم میگه آمادگی ندارم، با کدام پول، با کدام جایزیه، لطفا راهنمایی کنید چه کنید، چه راهی برای تشویق ایشون به ازدواج توصیه میکنید، ضمناً راههای شناسایی و شناخت خواستگار رو هم راهنمایی بفرمایید، از چه راهی وارد بشید. لطفاً کتاب یوتیوب برای همسرداری هم معرفی کنید، شرمنده که وقتتون گرفتم.
نه نه خواهش میکنم، فقط اگه شما سوالی دارید بفهم، چون چند تا سوال. ممنون جناب امیرآقای عزیز از گلستان،
متشکرم
از شما، خدا حافظ شما. از اصفهان آقا سلام عرض شد. جواد آقای عزیز سلام.
الو سلام،
ارادت دارم قربان،
دستتون بخیر،
در خدمت شما هستم، بفهمید.
یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم تو زندگی زناشویی چیزی تحت عنوان باج دادن به همدیگه مناسبه؟ برای مثال مثلا آقایی بخواد بره حالا یه تفریح شخصی داشته باشه، بره مثلا میتونه خانواده‌اشو ببره، ولی پیش خودش با خانومش یه قراری بذارن، بگن خب من حالا مثلا این تفریح رو میرم یه شهر دیگه، این تفریح هم انجام میدم، بعد که برگشتم شما مثلا برو با دوستات هر جوری که میخواین تفریح رو بگذارن. آیا این نوع باج دادن ها توی زندگی در حالی که میتونست مثلا شاید با همدیگه باشن اون تفریح ها با همدیگه بگذرونن مناسبه یا نه شما از نظر شما مثلا این یه جوره ای که به انحراف کشیده میشه؟
سوالتون همین بود؟
بله بله.
دست شما درد نکنه.
زنده باد.
خدا حافظ شما باشه. حالا باجشو که حذف کنیم کلا کار درست نیست. بعد میگن اصفهانی ها مثلا دسلی لطایف و اینها اتفاقا خیلی هم دست و دل بازن. گوشی رو که گرفته صحبت از باج دادن میکنه، از گرفتن صحبت داره.
بسیار خب من اول اجازه بدید در
مورد آقای امیر آقا
صحبت بکنیم بعد برسیم بهش. ببینید چند تا مسئله اونجا مطرح شده که بحث اینه که دختر خانومی که حالا خیلی در واقع تمایلی به ازدواج نداره، اون هم موضوعی که مطرح شد بحث مسئله مالی بود، اینکه حالا به خاطر مسائل مالی و جهیزیه و اینها که میگه اینا کجا جور بشه.
پس تمایل داره، شرایط داره.
آره این شرایط باید آماده بشه انشالله برای ایشون، یا اینکه حالا زمینه اینکه ازدواجی صورت بگیره که با شرایط آسان‌تری اتفاق بیفته. چون دیگه الان خب داریم خانواده‌ای که الحمدلله رب العالمین اینایی که آدم میشنوه کیف میکنه اینها سای صابری که مثلا رفتن خواستگاری بعد میگن که خب ما میدونیم شرایط به هر شرایط خوبی نیست، شرط اقتصادی و معیشتی خب ما نمیتونیم چنین توقعاتی مثل چند سال پیش داشته باشیم. هم خانواده دختر و هم خانواده پسر توقعات مالیشون رو به شدت میارن پایین، فقط به خاطر اینکه دختر پسری که به هم علاقه دارن یا دوست دارن یا میتونن با هم زندگی کنن برن سر زندگیشون. و یه وقتی ببینید دو طرف اصلا دست به دست هم دیگه، نه اینکه به عنوان دو تا خانواده مختلف که دارن، نه اصلا برای خودشون میبینن همه چیز رو، هر کدومشون هر کاری که میتونن انجام بدن انجام میدن که اتفاق بیفته. یه نکته است. اما در مورد بحث خود ازدواج ما خب یه جلسه صحبت کردیم در موردش، یه جلسه شما تشریف نداشتید، بحث ازدواج مطرح کردیم در مورد اینکه ملاکای ازدواج و اینکه حالا چه کسی رو انتخاب بکنن. ولی سوالی که ایشون داشتن این بوده که ما چطور بفهمیم که اون آدمی که میخواد بیاد برای ازدواج از راه شناختمون چه شکلی باشه. خب راه شناخت قطعا یکیش گفتگوه، یعنی چند جلسه گفتگو کردن، قطعا یکیش رفت و آمده، اینکه حتما اون خانواده بیان تو این خونه بشینن و این از نزدیک ببینن، اینها برن منزل اونها و از نزدیک ببینن، تو خانواده اونها باشن به عنوان مهمان، به عنوان یک همسایه اصلا. ولی این رفت و آمده. و دو اینکه خیلی عجله نباید بکنن. بعضیا میرن دو جلسه سه جلسه صحبت میکنن و میگن خب دیگه جواب بده یا بله یا نه. نه، اجازه بدن که این شناخته زمان لازم داره. برای
چقدر زمان نیاز داره؟
ما میگیم 3 ماه فرآیند آشنایی باید طول بکشه و اینکه تو این 3 ماه گفتگوها و رفت آمدها شکل بگیره. تحقیق یکی از عواملی که ما تو دینمون هم مطرح شده در مورد اینکه تحقیق صورت بگیره، از جایی که این فرد درس خونده، جایی که این فرد کار میکنه، دوستان نزدیکش. من معمولا یه وقتایی بعضیا میان مثلا میگن که حالا از دوستان نزدیک اینها میگن خواستگار اومده به دخترمون، ما میخوایم تحقیق بکنیم، میگم شماره تلفن دوستان اون آقا پسر رو بگیر. من معمولا تماس میگیرم، اولش تو چند دقیقه اول اون طرف رو تو یک عذاب وجدان حسابی میذارم که مثلا این وضعیتی که میخواد اتفاق بیفته و ازدواجه و آینده و قیامت و اینا رو، که بعد این بنده خدا خیلی شیک و شیرین در 2-3 دقیقه پته اون رفیقشو میذاره رو آب،
گناه خودش هم میذاره گردنمون.
آره بعد میگه حاجی از من نشینده بگیرید، ولی این اینجوری کرده، این کارو کرده، اون کارو کرده، اون کارم کرده. رفیقای هر کسی بهترین معرف اون آدمه. حالا یا اینکه خود اون آدم رو ما ببینیم آدم چه جور آدمیه که داره این باش رفاقت میکنه، هم اینکه صحبت با اون آدم میتونه به ما این اطلاعاتو بده، نه اینکه حالا آقا این رفیق شما اومده خواستگاری دخترمو چه جور آدمیه، خب معلوم رفاقتی میگه خوبه، خیلی هم خوبه، کارای نکردش هم میگه کارای کردش هم میگه نکرده. مثل بنده خدا میگه آقا من رفیقای خیلی خوبی دارم، یه شب دیر اومدم خونه.
همینو میخواستم بگم، اینا رو چه کار میکنی؟
مادرم زنگ زد به همشون، همشون گفتن آره اینجا بوده، دوستاشون گفتن که الان خوابه اینجا.
یکیشون گفت میخوای گوشیو بدم صحبت کنه.
دایی اندازش. نه اون عذاب وجدان اولیه، این که فکر کن مثلا اگر خواهر خودت بود، بعد آینده شکلیه، یه عمر فلان میشه، یه خانواده بدبخت میشه، یه جوری که طرف یه حسی پیدا بکنه که الان این ازدواجه بند حرف منه و اگه من نگم اون دنیا مسئولم. یه چنین چیزی من برای طرف ایجاد میکنم که بگه. این تحقیق خیلی مهمه که کمک میکنه به این اتفاق بیفته. در مورد کتاب هم که حالا من نمیم چقدر ما اجازه داریم نماده کتاب صحبت بکنیم،
خیلی
اسم کتاب بیاریم،
انتشارات بیارید، کتاب بیارید،
هیچ مشکلی نداره، این کتاب
مجوز داشته باشه،
مجوز همه کتابا. بله ببینید، پژوهشگاه مصر امام خمینی،
بله
خدا رحمت کنه از دایت الله مصباح رو، حوزه روانشناسیش کتابای فوق العاده چاپ کرد در خصوص ازدواج و انتخاب همسر رو. انتشارات معوا، مرکز انتشار معوا، کتابای فوق العاده خوبی چاپ کرده. این کتابایی که روش کار شده و آدمایی که معمولا نویسنده اینجور کتابا هستن، هر دو جنبه روحانیت و روانشناسی
گروهی بوده.
بله و کتابایی که مورد تایید بوده تو همین حوزه‌های دینی هم بیشتر تاکید شده روش اتفاق بیفته. به نظر من یه سرچی تو این زمینه بکنن میتونن.
انتشارات معوا و انتشارات خود مؤسسه ما.
ما. بله.
این از
در مورد این دوستمون که آقا جواد بودن از اصفهان تماس گرفتن.
بله.
ببینید این که حالا به قول شما کلمه باجم ازش برداریم، این که حالا این اتفاق اصلا اتفاق درستی هست یا نه، من میخوام خوب دقت بکنن که یه وقت اشتباهی برداشت نشه. این که آقا یه وقتایی خارج از چارچوب خانواده با چهار تا دوستش بره یه سفر کوتاه برگرده، حالا سالی یه بار یا دو بار، تأکید میکنم سالی یه بار،
به سه نرسه،
آره این اشکال نداره. چرا؟ چون یه وقتایی بعضی مثلا اونایی که حالا تازه ازدواج کردن، هر مثلا خیلی از ازدواجشون نگذشته، اینکه یه تو جمعی قرار بگیره، با اون جمع بره که همه‌شون مثلا مثل هم باشن، چون خب سفر خانوادگی با سفر مجرد خیلی متفاوته. اینکه چهار تا آقا با هم برن سفر، با اینکه با خانومش و بچه‌هاش بره سفر متفاوته. بله میتونه هم با خانومش و بچه‌هاش مثلا اون سفر رو بره، همین که در طول سال یه بار یا دو بار یه سفر این شکلی مثلا با دوستاش بره. اما چند تا قید داره. یک،
نره بهتره.
ببین اینکه نره بهتره بستگی داره به میل اون آدم. مثلا میگه بابا من دلم میخواد مثلا حالا با دو رفیقام بریم مثلا سه روز مثلا مشهد و برده،
مثلا اینطوری بار اومده، نمیشه آره. کلن محرومش کرد
اصلا و ابدا. ولی چند تا شرط داره، من این شرط رو باید بگم. اولش اینه که اون آدمایی که داره باشون میره خیلی مهمه که چی جور آدمایی هستن، چون بعضی از خانما نگرانی هستن، میگه که مثلا با این رفیقاش میره برمیگرده، حالا یکیشون مثلا حالا خدای نکرده کاری انجام میده، اون یکی مثلا مجرده
دو تا کار انجام میده،
اعتقادی به ازدواج مثلا نداره، میره برمیگرده بعد میگه که آره فلانی هم راست میگه ها، چه اشتباهی کردیم مثلا ما ازدواج کردیم، یعنی آثار مخرب تو زندگی نداشته باشه. اونا هم مثل این آدم، آدم به درد بخور و آدم مثلا در حد و شأن و فرهنگ و اینها باشن. دومی شرطش اینه که حق طولانی بودن اینم ندارن که بخواد مثلا بگه که مثلا
یه ماه
بریم، آره یه ماه بریم، یه هفته بریم، نه در حد دو سه روز باشه،
24 ساعت میری سر کوچه
برمیگردید کوتاه باشه و تو اون ایام هم که میخواد این اتفاق بیفته زن و بچه تنها نباشن، یا خونه مادرشون باشن،
تمهیدات اینور مهیا شده باشه.
و اینکه این دوستمون حرفش این بود، اینکه درسته مثلا من بگم خانم اجازه بده من با رفیقام برم، برگشتم اجازه دادم تو با رفیقات بری، یا خانم بگه که من به شرطی اجازه میدم که تو با رفیقات بری، اجازه بدی منم با رفیقام برم.
خیلی داغونه داستان.
آره میخوام این عرض بکنم که این جد این بحثه نمیتونه یر به یر باشه،
نمیتونه ادامه پیدا کنه،
چون میدونی آخه بعضی از خانما میگن چطور همسر من میتونه مثلا با دوستاش بلنشن ستایی برن مسافرت، چرا من نمیتونم برم؟
بله
خب میگیم این خیلی متفاوته، مسافرت سه تا آقا با هم دیگه با مسافرت سه تا خانم با هم دیگه یکی نیست. این اینجوری نیست که بگیم این. حالا بله اگر یه چیز دیگری باشه، مثلا خانم میگه که خب اگر شما میخواید سر روز بریم مسافرت، من این سر روز برم خونه واسه خونه مامانم، خونه نمیمونم، اینو میشه.
بله
میگه خیلی خب، خب خانم حقشو میگه،
که شرط نیست، اصله،
اصله به قول شما نه شرط، میگه بره خونه مادرش بمونه مثلا این سر روزو، یا مثلا یه مهمونی بگیره با دوستاش تو خونه، اینا رو میشه. ولی عین اون کاری که آقا گرد خانم بکنه، این یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که من عرض کردم، یادش رفته که بابا ما با هم فرق میکنیم. کی گفته هر کاری که آقایون میکنن خانم‌ها باید بکنن، هر کاری که خانم‌ها میکنن آقایون باید بکنن؟ خانم تو خونه میتونه دوستاش جمع کنه مهمونی بگیره، یه چیز طبیعیه که آقا سر کار میتونه تو خونه این کارو انجام بده، اما اینکه نه چون آقا و رفیقاش میخوان مسافرت منم برم مسافرت، این درست.
پس سه تا خانم با هم برن مسافرت آسیب داره؟
آره.
مردی بالا سرشون نیست.
آره.
جامعه هم خطرات خودشو داره.
دقیقاً.
مسائل اقتصادی هم در کنارش.
حالا مسئله اقتصادیشو حالا ممکنه مثلا
بعد چرا دیگه یه کارگری تو هتل مشکل مالی داره اینا رو جیغ میزنه دیگه.
حالا بعضی از خانم‌ها شاید تو این زمینه بگن نه ما همه رو از قبل
مثلا کار کردیم
همه کارش می‌کنیم، ولی فضای جامعه فضای مناسبی نیست، ضمن اینکه اصلا اینکه مثلا ببینن سه تا خانم چهار تا خانم مثلا توی کوپه قطاری یعنی مثلا تنها توی هتلی یعنی درست. تنها دارم میرم بازار تنها
انگشت نشون میشن اصلا اکیپ مان
جالب نیست. میدونم خانوما خیلیشون الان حرف من خوشحال نیستن ناراحتن
خوشحال نیستن ناراحتن
که چرا شما دارید این تفاوت رو میذارید. اما ما گفتیم این تفاوت بین زن و مرد وجود دارد
مگر عکسش ساده
خیلی از کارام خانوما میتونن انجام بدن که آقایون نمیتونن
مثلا
مثل همینی که عرض کردم اینکه خانم میتونه هفته یه بار دو بار وقتی شوهرش نیست چهار تا دوشو بیاره تو خونه
ولی
اگر آقا بخواد این کارو انجام بده به خانمش میگه بلند شو برو بیرون من میخوام رفیقامو در بیارم
این کار بدیه
نمیشه بله. آقا تو دیگه فضا فرق کرده فضای خونه و اینها مثلا همون چیزی که من عرض کردم این خانم تو خونه میتونه راحت تنها باشه ولی آقا تو خونه خودش هم تنهایی اذیتش میکنه بله. اینو گفتم یه جمله بگم چون خیلی بعضی از آقایون اذیتن. من همیشه گفتم مرد وقتی میاد تو خونه خودش باید زن خونه خودش باشه، یعنی خونه ای که زن توش نیست برای مرد متعهد این جهنمه
زندانه.
برای همین اگر خانم جاییه که میدونه قبل از رسیدن شوهرش نمیتونه خونه بیاد حتما به شوهرش اطلاع بده که عزیزم من الان خونه نیستم
تا خونه خودش آماده کنه
که آره که مرد اومد خونه یهو چوکه نشه که بیاد خونه این خانومش نیست بدونه که نه خانومم الان نیست یا بره خودشو مشغول یه کار دیگه بکنه دیرتر بیاد که خانومش رسیده باشه. اینو خانوما متاسفانه درک نمیکنن ولی چون خودشون تو خونه احساس راحتی میکنن ولی واقعا واسه آقایون فاجعه است که بیاد خونه ببینه خانومش نیست خیلی به آقا فشار میاد. برای همین اگر یه وقتی هم خانم خونه نیست حتما به آقا اطلاع بده که آقا با آمادگی وارد خونه.
خیلی عالی بود خیلی عالی بود. من فقط یه پیامک میتونم بخونم. جناب استاد چه کنیم روح و عواطف مادری در یک خانم بیشتر و تقویت بشه؟ خانم یا آقای زمانی از زرند کرمان.
ببینید اون حس مادری توی یک خانم وجود دارد
اما اون بیشتر تقویت بشه.
بیشتر تقویت بشه. چند تا نکته هست چون ما به احتمال زیاد مثلا جلسه بعد فکر کنم دیگه بحث خانواده رو این جلسه جمع بکنیم از جلسات بریم تو بحث حوزه ارتباط با کودک که بحثش هم خب خیلی مفصل‌تره و معمولا هم سوالات بیشتره تو این زمینه چون دغدغه پدر مادر خوش شد اینجا اونجا مفصل تر از میکنم اما برای که جواب این عزیز رو داده باشیم عرضم اینه که ببینید ما باید حس مادری یک زن رو تقویت کنیم با چی؟ با دیدن نکات مادری که انجام میده. ببینید یه خانومی بحثش رو بغل میکنه شیرش میده عوضش میکنه بعد مثلا گوشه رو پاش بخوابونه بچه نمیخوابه بعد گریه میکنه همسرش دعواش میکنه میگه خب چرا ساکتش نمیکنی؟ این خانم میگه که خب من تا الان داشتم مادری میکردم شیرش دادم عوضش کردم مثلا آرومش کردم لباسش عوض کردم حالا بچه به هر دلیلی دلش درد میکنه نمیخوابه. وقتی مادری این خانم علارغم وجود مادری زیر سوال میره نسبت به مادری حس بد پیدا میکنه یا مثلا داره بچه بازی میکنه
در واقع نسبت به خودش حس خوبی نداره.
آفرین. برای همین کم کم مثل کسی که هی قضا درست میکنه ما هی ایراد بگیریم هی قضا درست میگه ولش کن دیگه درست میکنه کم کم باورش میشه که من آشپز خوبی نیستم
یا لااقل اینا خوششون نمیاد چه کاری.
آفرین. حس مادری تو وجود هر زنی وجود داره آیه صابری دلیلش هم
از کودکی هم مشخصه.
بله عروسک بازی میکنن خاله بازی میکنن بعدش هم این خانم مثل این آقا یهو نقشه مادری پدریش ایجاد نشده. پدر خب بهش میگن آقا تو قرار پدر بشی بعد از 9 ماه بچه به دنیا میاد و نشونش میده این بچه شماست. اما زن 9 ماه هر لحظه داره مادری رو تجربه میکنه ایجاب. هر لحظه داره آماده مادر شدن میشه بچه رو تو وجود خودش حس میکنه صدای قلب بچه لغت زدنهای بچه ذره ذره با این بچه 9 ماه اونم نه 9 روز 9 ماه زندگی میکنه بعد بچه رو به دنیا میاره. برای همین اصلا این حس مادری توش هست. اما این دوتا اتفاق یک این که مادری سیر سوال میره دو این که احساس میکنه الان دیگه اولویت این زندگی نیست
اولویت نیست چون فرزند اومده
احساس میکنه تمام توجه اطرافیان تمام توجه همسر رفته واسه این بچه حتی مادرش هم وقتی بهش زنگ میزنه میگه که راستی اون چی کار میکنه میگه داره بازی میکنه میگه گوشی رو بهش بده بچه حرف نتونه گوشی رو بهش بده بابا با من حرف بزن یا میان میگه کجا میخوای بری میگه میخوام مثلا برم باشگاه میگه بچه رو چیکار میکنی میگه چیکار میکنی میگه میخوام برم بیرون لباس گند تن بچه کنی یا یعنی میبینه همه توجه شده این بچه من رفتم شدم درجه 2 این سختش میشه چه از نظر همسر خودش چه از نظر دوروریای خودش. این باعث میشه که حس مادری توش ضعیف بشه. این باعث میشه که اون حسی که میخواد لطفی به بچه‌اش داشته باشه نداره. چرا؟ چون بچه رو مانعی میدونه برای توجه خودش.
آقا جان یه نفر بود حالا کنار این دفتر وکالتی که ما اونجا همکاری میکردیم دفتر مشاوره بود به من بگید دقیقا چقدر فرصت دارم. این آقا با خانومش مشکل داشت، بعد بچه دار شده بود. بعد داستان این بود که میگه من رفتم دیدم این بچه با خاله هاش، یعنی خواهر خانومش، خیلی گرمه. من از بچه‌م بدم آمده، طلاق گرفتم واسم راحت تر شده. تا الان مشکلم بچه بود، الان احساس میکنم اشکال نداره، بچه اصلا مال خودش. چه خبره؟ چه روحیاتی دارن بعضی از انسان ها؟
اینا برمیگرده به سخت شدن. دوتا قطره آب رو حساب بریم و به هم نزدیک بکنیم چی میشه؟ به هم وصل میشه، میشه قطره بزرگتر. اما شما دوتا تیکه سنگ بذار کنار هم، 200 سال کنار هم باشه، یکی
نمیشه.
نمیشه. ما متاسفانه هی هرچی میریم جلوتر سخت‌تر میشیم، سنگ‌تر میشیم، مقاوم‌تر میشیم. شما یه تیکه سنگ را بالا کو ول کو میاد پایین، اولین مانعی که میرسه وامیسته، وامیسته دیگه هم جلو نمیره. سنگه، سفته، سخته، ولی تو طی مسیر به این آسونی نتونه مسیر رو طی بکنه و گیر میکنه تو مسیرش. اما شما آبی که بالای کوه داره میاد پایین، آبی که در بالای کوه داره میاد پایین، همینجوری با اینکه نرمه، با اینکه شله، با اینکه به نظر ما خیلی مثلا شکل و شمال نداره، ولی این مانع سرش نمیشه. به هر جا که برسه اولین راه نفوذ رو پیدا میکنه، حرکت میکنه بیاد. مشکل آدم های امروزه حسابی اینه که هی دارن سنگ تر میشن، برای همین نمیتونه هضم بشه. سازگاری که ما معنا میکنیم تو دینمون یعنی همین. سازگاری یعنی چی؟ یعنی من بتونم کنار یه آدم دیگری شکلم رو یه تغییری توش ایجاد کنم، اون طرفو بپذیرم. اینکه این نکته که شما دارید میفرمایید، این طرف اینقدر برای خودش چارچوب سفتی درست کرده که وقتی میبینه که اون طرف با این نمیسازه، میگه تمام. بابا خب یه ذره تو کوتاه بیا، یه ذره اون کوتاه بیا. زندگیه. این که میگیم این همه داریم در مورد سازگاری، مدارا، رفق صحبت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی که من بپذیرم که بابا من هم آدمم و نیاز به تغییر دارم، اونم نیاز به تغییر داره. من تغییر به سمت اون آدم، اونم تغییر به سمت
سازگاری ها دیگه.
میشه سازگاری ها، میشه زندگی، اون چیزی که ما بهش میگیم زندگی مشترک. و میتونه
و همون چیزی که در کنار علوم تربیتی و روانشناسی، حالا آیین روحانیون میگن آقا پس توکل هم جا بدیم، این خدا هم جا داره. حالا شما مثلا ممکنه به تعبیر وجدان برداشت کنید، ولی وجدان خیلی سطحش پایین تر از توکله. غیر از اینه
بله.
یه چیزی باید به نام خدا این وسط باشه.
اصلا اینکه ما یه وقتی میگیم آقا اگر زندگیتون رو بذارید بر اساس اون چیزی که رضایت خداست، بر اساس اون چیزی که رضایت اهل بیت، بر اساس اون چیزی که قرآن کریم فرموده، اون وقت لازم میفهمیم که زندگی اینی که ما فکر میکنیم نیست. وقتی از ما گذشت میخوان، وقتی به ما میگن که
اغماز چشم بله، اغماز ندیدن ها
بله. ندیدن ها از اون طرف میگه مهربانی داشتن، رعوف بودن، رحم داشتن، این که لطف کردن، از خود گذشتگی کردن، دیدن طرف، ترجیح دادن، اینا همون چیزی که ما تو زندگی ها اگه همینا رو اینا رو همه هم شنیدن ها، اما پاش که میرسه میبینی که اینقدر گذشت نداره.
ندارم در عمل، یعنی ما میدانیم ولی باور انشالله که داشته باشیم. خیلی خیلی ممنونم جناب آقای عشقی عزیز، همه همکارای گلم. ممنونم از شما عزیزان بیننده، اونایی که تماس میگیرن، به ویژه مخصوصا عزیزانی که پیامک میدن، ابراز محبت میکنن. فرصت نداریم، پخش محترم. ممنونم، تا جمعه بعدی. یا علی مدد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.